قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان تجویز عجیب طبیب، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که مرد بسیار ضعیف و لاغر بود، برای درمان بیماریش پیش طبیب رفت. طبیب نبض او را گرفت و فهمید که بیماری لاعلاجی دارد و به‌زودی خواهد مرد. طبیب تصمیم گرفت مرد را از بیماریش مطلع نکند. پس به او گفت: ای مرد، تو یک بیماری کهنه و عجیب و غریب داری که فقط با ناپرهیزی کردن خوب می شود. هرچه دلت خواست بخور و هرچه دلت خواست انجام بده. خلاصه فقط به حرف دلت گوش کن. اگر این کار را نکنی حالت بدتر خواهد شد. مرد بیمار خوشحال شد و با دعای فراوان برای سلامتی طبیب آنجا را ترک کرد. در کنار نهر مرد صوفی چاقی را دید. دلش خواست که یک سیلی محکم به پشت گردن مرد صوفی بزند و با توجه به توصیه طبیب به خواست دلش رفتار کرد و یک سیلی به پشت گردن مرد صوفی زد. صوفی از این کار مرد متعجب و عصبانی شد و با خشم شروع به بدگویی و بیراه گفتن به مرد بیمار کرد و خواست که او را بزند. اما متوجه لاغری و بیجانی او شد و ترسید که بمیرد و خونش به گردن او بیفتد. پس با عصبانیت به مرد گفت: مگر مریضی که این کار را میکنی؟ مگر از عاقبت کار خود نمیترسی؟ مرد هم برای او تمام جریان را تعریف کرد. مرد صوفی حیران مانده بود که تلافی کند یا خیر. اگر تلافی نکند چه کار باید بکند؟ حال با ما همراه باشید و ادامه ماجرا را بشنوید.
آخر بنده خدا، من با تو چی کنم ها؟
راستش نمیدانم، من که گفتم دستور طبیب را اجرا کردم. راستش گفت به حرف دلت کن و راه درمانت همین است. همین بود که من تو را زدم، همین
دستور طبیب را اجرا کردم.
آره.
این چه درمان است که تو را به بدی و ظلم به دیگران وامی دارد؟
چه بگویم ای مرد، شاید حق با تو باشد، شاید.
شاید؟ حتماً حق با من است، حتماً.
یعنی چه؟
چی کنم خدایا؟ اگر از گناه این مرد بیمار در گذرم، او در کارش جریتر و جسورتر خواهد شد و باز بر پس گردن دیگری سیلی خواهد زد. اگر بزنمش همینجا بیمیرد، خونش به گردن من میافتد، جانی ندارد. نمیدانم چی کنم. چاره ای نیست، بهتر است که او را نزد قاضی ببرم تا البته در باره ما قضاوت کنم. ای مرد.
بله بله.
تو را نزد قاضی میبرم تا او بین من و تو حکم کنه.
ای مرد، یک اتفاقی بین من و تو افتاده است. چرا نزد قاضی برویم؟ یک قسمی از گناه هم در گذر نمیتوانی؟ شده است دیگر، اتفاقی است که افتاده است.
نمیشود. سبای روزگار چشم یکی را کور میکنی، آن وقت میتوانی بگویی دلم خواست که چشم را کور کنم. حرکت کن، حرکت کن که چاره جز این ندارد.
خواهش میکنم، مرا چرا نزد قاضی میخواهی ببری؟ رهایم بروی. کن رهایم.
جناب قاضی، این بود آنچه که بین من و این مرد اتفاق افتاده است.
ای مرد، آیا گفته های او را تصدیق میکنی؟
بله جناب قاضی، این مرد حقیقت را گفته است. من به حرف دلم کردم، همین.
در چنین مواردی باید قصاص کرد. حکم من همین است که این مرد بیمار قصاص شود. تو ای صوفی،
امر کنید جناب قاضی.
تو می توانی یک پست گردنی به همان شدتی که او به تو زده بر پشت گردنش بزنی.
چه می شنوم جناب قاضی؟ مرا عفو کنید
جناب قاضی، این مرد ضعیف و بیمار است.
راست می گوید.
و ممکن است با یک پست گردنی من بمیرد و آنگاه من باید قصاص شوم و جانم را از دست بدهم.
قاضی فکر کرد و دید که صوفی راست میگوید و مرد بیمار با یک سیلی ممکن است بیفتد و بمیرد. سیلی خوردن همان است و افتادن و مردن مرد همان. آن وقت باید دادگاه دیگری تشکیل شود برای قصاص صوفی و به خاطر یک پس گردنی جان دو نفر از دست می رود. قاضی باز هم اندیشید تا راه چاره ای را پیدا کند.
بسیار خوب، قصاص را میگذاریم کنار. این مرد بیمار باید به تو دیه بدهد. ای مرد، بگو ببینم که آی با تو هستم.
بله جناب قاضی.
بگو ببینم چقدر پول داری.
جناب قاضی، من 6 درهم بیشتر ندارم.
6 درهم بیشتر به همراه نداری؟
خیر، گفتم جناب قاضی، همین مقدار را دارم.
بسیار خوب، پس 3 درهم برای خودت نگهدار و 3 درهم را به مرد صوفی بده.
جناب قاضی، نمی شود از من درگذرید؟ بگذارید من پی کار زندگیم بروم. خواهش می کنم جناب قاضی.
نمی شود، باید دیه بدهی. 3 درهم به مرد بده، معطل نکن.
باشد باشد، 3 درهم به این مرد می دهم. باشد.
مرد بیمار همانطور که داشت به حرفهای قاضی گوش می داد، ناگهان نگاهش به پس گردن قاضی افتاد که چاقتر و صافتر و سپیدتر از گردن صوفی بود. او با خودش فکر کرد:
عجب پس گردنی دارد این قاضی. سیلی بر پس گردن این قاضی چقدر خوب میچسبد. ای وای، چه کنم؟ چقدر دلم میخواد که بر پس گردن او هم یک سیلی بزنم. آن نه نمیشود، قاضی شهر است. نه نه نه، نباید این کار را بکنم. نه ای وای، ولی اگر این کار را نکنم طبق گفته طبیب بیماریم بیشتر عود خواهد کرد. چه کار کنم؟ بزنم یا نزنم؟ نمیدانم، ولی باید بر طبق دل خود عمل کنم. آری، گفته طبیب است. باید با نقشه‌ای به قاضی نزدیک شوم. جناب قاضی،
چه میگویی؟ میشنوم.
عرضی محرمانه دارم، میتوانم اندکی نزدیکتر بیایم؟
میتوانی نزدیکتر بیا.
سپاسگزارم جناب قاضی.
خب بگو.
لطفاً سرتان را پیش بیاورید تا دم گوشتان بگویم.
بسیار خوب، این هم نزدیکتر. چه کار داری؟ بگو، حال سخن بگو. آن سخن محرم مردک نادان، قاضی را میزنی؟
جناب قاضی، حالا دیگر هر 6 درهم را میدهم، خودم هیچ نمیخواهم. 3 درهم را به صوفی میدهم و 3 درهم را به شما بابت دیه.
مردک نادان، تو دیگر برای چه به من نگاه میکنی؟ با تو هستم صوفی.
ای قاضی، این سیلی نتیجه رأی خود شماست. چرا آنچرا که خودتان نمیپسندید برای دیگران میپسندید؟ نتیجه این حکم و قضاوتتان را دیدید؟ وای بر شما، وای بر شما با احکامی که صادر میکنید. منتظر باشید تا نتیجه آن قضاوتهایتان را نیز ببینید. حالا که او برای دیه 3 درهم به شما میدهد ناراحت میشوید، در حالی که خودتان این بها را با عنوان دیه پس کردنی تعیین کردید. نشنیدید که گفتند آن کس که چاه میکند عاقبت خودش نیز در چاه میفتد؟
خاموش باش.
بله عزیزان، قاضی به قول معروف خودش را جمع جور کرد و به آنچه صوفی گفت فکر کرد و از سوی دیگر به مرد بیمار نگاهی انداخت که همچون مرده بی جان بود. رو به مرد صوفی کرد و گفت:
بهتر است او را ببخشیم و سر تقصیر او در گذاریم. خودت گفتی که اگر او را قصاص کنی ممکن است بمیرد، پس چه میتوان کرد؟ بیمار است و ناتوان، هر مجازاتی برای او بیفایده است.
با این ترتیب مرد بیمار که به خواست دلش رفتار کرده بود از خطر جست و دانست که انجام هر کاری بر اساس میل و خواسته خود ممکن است با قیمت جانش تمام شود. قاضی شهر هم بعد از این پیش آمد تصمیم گرفت که در حکمهایش دقت بیشتری کند تا به دیگران ظلم نشود.